به نام خداوند عیسی مسیح.
نشانه های آخر الزمان. بخش چهارم.
کمی به عقب برویم و نگاهی مختصر به تاریخ روم یا همان ایتالیای امروزی که پایتختش روم می باشد بیاندازیم. برای اولین بار در سال 285 میلادی امپراتور دیوکلسین روم را به دو بخش شرقی و غربی تقسیم نمود. او همکارش ماکسیمیان را به عنوان فرمانروای غرب منصوب نمود و خودش زمام امور شرق را به دست گرفت. پس از آن سال در سال 395 میلادی بعد از مرگ امپراتور تئودوسیوس اول دو بخش روم غربی و شرقی به طور کامل از هم جدا شدند و فرمانروایی هر کدام از آنها به یکی از پسران تئودوسیوس رسید. هونوریوس امپراتور بخش غربی و آرکادیوس امپراتور بخش شرقی شد. روم شرقی یا بیزانس با مرکزیت قسطنطنیه یا همان استانبول امروزی شامل مناطق دیگری از جمله آناتولی یا آسیای صغیر که بخش‌های زیادی از ترکیه امروزی را در بر می‌گیرد و بالکان که شامل کشورهای یونان، آلبانی، بلغارستان، صربستان و سایر کشورهای منطقه می‌باشد و خاور نزدیک یا شام که شامل کشورهای سوریه، لبنان، اردن، فلسطین و اسرائیل و نیز مصر بوده می باشد که آخرین امپراتور آن پیش از فروپاشی کنستانتین 11 به سال 1453 میلادی بوده است. اما روم غربی که منظور نظر ما می باشد خیلی پیشتر در زمان امپراتوری رومولوس آگوستولوس به سال 476 میلادی سقوط می کند. روم غربی که به مرکزیت شهر روم بوده شامل ایتالیای امروزی و سیسیل و ساردینیا بوده و همچنین مناطقی از جمله گل که شامل فرانسه، بلژیک، لوکزامبورگ، بخش‌هایی از هلند، آلمان و سوئیس بوده و هیسپانیا که به اسپانیا و پرتغال امروزی گفته می شده و نیز بریتانیا که شامل انگلستان و ولز امروزی بوده و همچنین آفریقای شمال غربی که مشتمل بر تونس، الجزایر، مراکش و لیبی بوده را در بر می گرفته است. پس از وقایع و فراز و نشیب‌هایی در منطقه روم غربی و فروپاشی نظام قدرتمند سیاسی، پاپ و کلیسای کاتولیک رومی به تنها نهاد سازمان یافته قدرت در روم بدل می شود. هرچند قدرت واتیکان در روم فرایندی تدریجی بود که از حدود سال 476 میلادی آغاز شد، اما در قرون وسطا به اوج خود رسید و همچنان یکی از بزرگترین قدرت‌های سیاسی و مذهبی به شمار می‌رود که بسیاری از کشورهای اروپایی زیر نفوذ او می‌باشند. واتیکان امروز به عنوان کشوری مستقل در شهر روم ایتالیا قرار دارد، شهری که قرنها پایگاه حکومت و قدرت او بوده. اما نکته جالب اینجاست که شهر روم به طور خاص واتیکان تنها منطقه‌ای در جهان می باشد که مشخصاتش با مکاشفه باب 7 آیه 9 کاملا هماهنگ می باشد. آنجا که خداوند عیسی مسیح می فرماید
به آیه دقت کنید.
اینجا است ذهنی که حکمت دارد. این 7 سر 7 کوه می باشد که زن بر آنها نشسته است. می دانید زن نماد کلیساست و واتیکان مدعی کلیسا بودن است که در روم بر اریکه قدرت نشسته است. کجا؟ در شهری که بر روی 7 تپه معروف بنا شده است. این 7 تپه با نام‌های تپه پالاتین، تپه کاپیتولین، تپه آونتین، تپه کائلیان، تپه تپه اسکویلین، تپه کویرینال و تپه ویمینال معروف می باشند. هرچند امروزه برای گریز از این حقیقت، واتیکان مدعی است که در سمت غربی رودخانه تیبر و بر روی تپه‌ای به غیر از هفت تپه معروف که سمت شرقی این رودخانه قرار دارند بنا شده است، اما این ادعا این حقیقت را پنهان نمی کند که مقر او 1. در روم قدیم در روم بوده، دقیقاً در قلب روم. 2. او امروزه نیز در بخش میانی روم قرار دارد، نه در خارج یا در حاشیه آن. 3. یک رودخانه دلیلی بر منفک شدن کوهی نیست که با نامگذاری سمت دیگر آن بتوان حقیقت وجودی آن را کتمان کرد. 4. واتیکان از قرن پنجم به بعد بر اریکه قدرت سیاسی و نظامی و دینی اروپا در مرکزیت روم قرار داشته. و 5. به لحاظ سیاسی و مذهبی و جغرافیایی، حتی امروز وقتی پرسیده می شود واتیکان کجاست، فقط یک جواب وجود دارد: روم. او بر آنچه در این هفت تپه قرار دارد استقرار و استیلا دارد. او که خود را کلیسا می داند، در فرهنگ کتاب مقدسی با نماد زن معرفی می گردد، مانند تمام کلیساهای دیگر. اما مکاشفه او را با عنوان یک فاحشه که بر روی وحش سواره است خطاب می کند که پر است از نامهای کفرآمیز، نه عروس باکره مسیح با نام قدوس خداوند.
به آیات باب 17 از کتاب مکاشفه دقت کنید. در این قسمت آیه ها را می خوانیم و سپس تفسیر می کنیم.
و یکی از آن هفت فرشته‌ای که هفت پیاله را داشتند آمد و به من خطاب کرده گفت: بیا تا غذای آن فاحشه بزرگ را که بر آبهای بسیار نشسته است به تو نشان دهم، که پادشاهان جهان با او زنا کردند و ساکنان زمین از خمر زنای او مست شدند. این دوره است که واتیکان پادشاهان اروپا را در سیطره خودش درآورده بود. فقط کافی است به قدرت او در تاریخ کشورهای اروپایی نگاه کنید. پس مرا در روح به بیابان برد و زنی را دیدم بر وحش قرمزی سوار شده که از نامهای کفر پر بود و هفت سر و ده شاخ داشت. این دوره سوارکار اسب قرمز در مکاشفه است که با استناد به نامهای کفر آمیز دست به جنایات هولناک و ریختن خون مقدسین می کرد. این خونها به عنوان نشانی بر دامان او تا روز داوری بر جایی خواهد بود. و آن زن به ارغوانی و قرمز ملبس بود و به طلا و جواهر و مروارید مزین و پیاله‌ای زرین به دست خود پر از خبائث و نجاسات زنای خود داشت. به لباس و پوشش پاپ و سران واتیکان و حتی سربازان آنها توجه کنید. آیا لباس‌هایی با رنگ‌های ارغوانی و قرمز و استفاده از زیورالات طلا و مانند اینها و ثروت‌اندوزی آنان را می‌بینید؟ و بر پیشانیش این اسم مرقوم بود: سر و بابل عظیم و مادر فواحش و خبائث دنیا. و آن زن را دیدم مست از خون مقدسین و از خون شهدای عیسی و از دیدن او بی‌نهایت تعجب نمودم. و فرشته مرا گفت: چرا متعجب شدی؟ من سر زن و آن وحش را که هفت سر و ده شاخ دارد که حامل او است به تو بیان می نمایم. آن وحش که دیدی بود و نیست و از هاویه خواهد برآمد و به هلاکت خواهد رفت، و ساکنان زمین جز آنانی که نامهای ایشان از بنای عالم در دفتر حیات مرقوم است در حیرت خواهند افتاد از دیدن آن وحش که بود و نیست و ظاهر خواهد شد. اینجا است ذهنی که حکمت دارد. این هفت سر هفت کوه می باشد که زن بر آنها نشسته است.
این
این آیات اسرار زیادی در خود دارد که متاسفانه چون موضوع این نوشتار نیست فعلا از آنها می گذریم. او پدید آورنده انحرافات کتاب مقدسی یا همان رجاسات ویرانی و دشمنی با یهودیت بود. آنگاه با راهندازی پادشاهی خود و جنگ ها و خونریزی ها و رجاسات بسیار خود را از لحاظ مالی بسیار ثروتمند ساخت. او تنها تشکلات کلیسایی است که دارای یک سپاه نظامی می باشد. تاریخ او پر است از قتل عام و خونریزی. او با جنایاتی که بر مسیحیان روا داشت در ابتدا باعث جدایی بسیاری از تشکلاتش شد و از دل او نخست پروتستان ها و سپس فرقه های دیگری بیرون آمدند. برای همین خداوند او را با نام مادر فواحش خطاب می کند. خدا از هر فرقه گرایی چه در عهد عتیق و چه در مسیحیت بیزار است و از آن کراهت دارد. ماجرای غوره را به عنوان یک نمونه از تنفر و برخورد خدا با فرقه گرایی به یاد بیاورید. دانیال میگوید وقتی موسی و ایلیا قوم را با مسیح آشنا میکنند و به او شهادت میدهند، همان رجاست ویرانی که مسیحیت را به انحراف و رجاست برده وارد عرصه میشود و در سرزمین اسرائیل بر کنگره هیکل خواهد نشست. او اسرائیل را نیز فریب خواهد داد و با او وارد یک معاهده ننگین خواهد شد. هرگاه کسی شاهد این لحظه تاریخی باشد، بداند تا پایان روز ششم از خلقت بیش از 3.5 سال نخواهد ماند، زیرا این اتفاق در پایان 3.5 سال اول از 7 سال پایانی خواهد افتاد. اکنون زمان آن است به کتاب مکاشفه برویم و آنچه خود خداوند عیسی مسیح در خصوص این روزها گفته است را ببینیم و یا بشنویم که تا چه اندازه دقیق و با نبوت‌های دانیال هماهنگی دارد. خداوند عیسی مسیح نیز در کتاب مکاشفه به این دو درخت زیتون که منظور موسی و ایلیا می باشند اشاره می کند و می فرماید آنان شاهدان او هستند که برای شهادت بر او به میان اسرائیل باز خواهند گشت.
به آیه دقت کنید.
و به دو شاهد خود خواهم داد که پلاس در بر کرده مدت 1260 روز نبوت نمایند. اینانند دو درخت زیتون و دو چراغدان که در حضور خداوند زمین ایستاده اند. آنان چه زمانی خواهند آمد و چه مدت زمان بر روی زمین خواهند ماند؟ خداوند میگوید مدت 1260 روز، یعنی 3.5 سال. خداوند عیسی مسیح نیز شهادت میدهد که این دو اکنون مانند دو چراغدان در حضور خداوند زمین ایستادند. این دقیقاً با نبوت دانیال یکیست و از یک واقعه حکایت میکند. خداوند ادامه می دهد که اینان با همان قدرتی که روزی بر روی زمین بودند باز خواهند گشت. این دو پیشتر که بر روی زمین بودند در عصر خود دریا و آبها را شکافته بودند و آسمان را از حرکت باز داشته و فرمان بر نباریدن باران داده بودند. حال خداوند می گوید که باز در زمانهای آخر باز خواهند گشت و با همان قوتها که معرف آنان هست خود را اثبات می کنند.
به آیه دقت کنید.
و اگر کسی بخواهد بدیشان اذیت رساند، آتشی از دهانشان بدر شده دشمنان ایشان را فرو می گیرد. و هر که قصد اذیت ایشان دارد، بدین گونه باید کشته شود. اینها قدرت به بستن آسمان دارند تا در ایام نبوت ایشان باران نبارد. و قدرت بر آبها دارند که آنها را به خون تبدیل نمایند و جهان را هرگاه بخواهند به انواع بلایا مبتلا سازند. وقتی به آیه ششم نگاه می کنیم چنین باید نتیجه گرفت. با وجودی که این دو نبی مایه فخر قوم اسرائیل هستند و در میان قومشان دارای اعتبار بسیار ویژه‌ای می باشند، اما در میان قوم خود در زمانهای آخر احترام و آرامشی نخواهند داشت و به خاطر شهادت نام خداوند عیسی مسیح مانند تمام مسیحیان حقیقی و پیرو کلام مسیح می بایست با دشمنی های بسیاری مواجه شوند. به خاطر همین دشمنی ها مجبور به انجام معجزات بسیار بزرگی خواهند شد. خداوند ادامه می دهد که در انتها، یعنی در پایان 3.5 سال اول، پس از نشان دادن آیات و معجزات بسیار، آنان را خواهند کشت و 3.5 روز بردار خواهند کشید و تمام مردم دنیا بر آنان خواهند نگریست و شادی خواهند نمود. می دانیم که این فقط در عصر تکنولوژی امروزی که رسانه و ماهواره و اینترنت وجود دارد امکان پذیر است تا همه دنیا شاهد یک واقعه در لحظه وقوع باشند. پس از بردار کشیدن آنان در میان دیدگان همه زنده شده و به آسمان خواهند رفت.
به آیه دقت کنید.
و چون شهادت خود را به اتمام رسانند، آن وحش که از حاویه برمی آید با ایشان جنگ کرده غلبه خواهد یافت و ایشان را خواهد کشت و بدنهای ایشان را در شارع عام شهر عظیم که به معنی روحانی به صدوم و مصر مسمى است، جایی که خداوند ایشان نیز مصلوب گشت، خواهند ماند و گروهی از اقوام و قبایل و زبانها و امتها بدنهای ایشان را 3.5 روز نظاره می کنند و اجازت نمی دهند که بدنهای ایشان را به قبر سپارند و ساکنان زمین بر ایشان خوشی و شادی می کنند و نزد یکدیگر هدایا خواهند فرستاد، از آن رو که این دو نبی ساکن زمین را معذب ساختند. و بعد از 3.5 روز روح حیات از خدا به دیشان در آمد که بر پایهای خود ایستادند و بینندگان ایشان را خوفی عظیم فرو گرفت. در آیه 7 به وحش اشاره شده. این همان بانی رجاست ویرانی و خراب کننده کلیساست که مسبب کشته شدن موسی و ایلیا خواهد شد. خداوند عیسی مسیح پیشتر و قبل از مصلوب شدن و فرستادن کتاب مکاشفه، این شخص و نهاد او را با عنوان مکروه ویرانی به شاگردانش معرفی نموده بود و آن را به عنوان نشانه‌ای قوی از نزدیک شدن به زمان آخر اعلام کرد.
به آیه دقت کنید.
پس چون مکروه ویرانی را که به زبان دانیال نبی گفته شده است در مقام مقدس برپا شده بینید، هر که خواند دریافت کند. آنگاه هر که در یهودیه باشد به کوهستان بگریزد و هر که بر بام باشد به جهت برداشتن چیزی از خانه به زیر نیاید و هر که در مزرعه است به جهت برداشتن رخت خود بر نگردد. لیکن وای بر آبستنان و شیردهندگان در آن ایام. پس دعا کنید تا فرار شما در زمستان یا در سبت نشود، زیرا که در آن زمان چنان مصیبت عظیمی ظاهر می شود که از ابتدای عالم تا کنون نشده و نخواهد شد و اگر آن ایام کوتاه نشدی هیچ بشری نجات نیافتی، لیکن به خاطر برگزیدگان آن روزها کوتاه خواهد شد. دقت نمایید، چنانچه کسی به اشتباه یا حتی از روی غیرت نسبت به خداوند چنین اندیشیده است که منظور از مکروه ویرانگر بنای مسجد الاقصی می باشد، سخت در اشتباه می باشد. این برداشت به هیچ وجه مطابق کلام خداوند عیسی مسیح نیست، هرچند واقعیت دارد که این بنا در تضاد با پرستش خدای زنده در شهر مقدس قرار گرفته. از نظر تاریخی مسجد الاقصی متعلق به قرن 7 میلادی است و تا کنون بیش از 1300 سال از ساخت آن می‌گذرد، در حالی که در نبوت دانیال و نیز در گفته‌های خداوند عیسی مسیح در انجیل متی باب 24 اشاره به نشانه ها و وقایعی دارد که نمایانگر اواخر زمان و پایان عالم می باشد. بنابراین اگر وجود مسجد الاقصی ملاک پایان دنیا بود، جهان باید تا کنون به پایان می رسید. اما هنوز دنیا پابرجاست. با این حال اگر منظور از مکروه ویرانگر قدرتی ویرانگر همچون واتیکان باشد که پس از آشنایی قوم با خداوند از طریق شهادت موسی و ایلیا در نقابی فریبنده با رجاسات خود بر کنگره هیکل بنشیند و اسرائیل را فریب دهد و با او وارد معاهده‌ای ننگین شود، آنگاه میتوان این وقایع را به 7 سال پایانی دنیا در روز ششم از خلقت و پایان 3.5 سال اول از 7 سال پایانی نسبت داد. کتاب مکاشفه میگوید اندکی بعد از کشته شدن و صعود موسی و ایلیا به آسمان، کلیسای عروس به آسمان خواهد رفت و باکره های نادان نیز به بیابانی خاص و مکانی سری خواهند رفت تا 3.5 سال دوم که زمان پایانی از انتهای روز ششم است به اتمام برسد. پس از آن خداوند عیسی مسیح با لشکریان و مقدسانش به زمین باز خواهند گشت. دقیق ترین نشانه‌ای که کتاب مقدس برای دانستن انقضای زمان در روز ششم به ما می‌دهد، همانا بازگشت موسی و ایلیاست که می‌بایست منتظر آن زمان بود. تا این نبوت به تحقق نرسد، فریب نخورید. هر پیشبینی دیگری دروغ خواهد بود. باز یک نشانه دیگر خداوند عیسی مسیح برای ما گذاشته که مربوط به آخرین لحظات در روزهای پایانی از 3.5 سال دوم می باشد. هرگاه کسی در آن زمان در حیات بود، با دیدن این نشانه باید بفهمد که پایان همه چیز انقریب خواهد بود.
به آیه دقت کنید.
و فوراً بعد از مصیبت آن ایام، آفتاب تاریک گردد و ماه نور خود را ندهد و ستارگان از آسمان فرو ریزند و قوت‌های افلاک متزلزل گردد. تاریکی آفتاب اشاره به دود بسیار غلیظی دارد که تمام زمین را فرا می گیرد و آنچنان خواهد بود که تفاوتی بین شب و روز نخواهد بود، به حدی که مطلقاً نور خورشید و آسمان دیده نخواهد شد. این وضعیت با دانشی که امروزه داریم فقط در یک صورت امکان پذیر است و آن این است که تمام زمین در اثر انفجار هسته‌ای در تمام 4 گوشه جهان نابود شود. اشعیای نبی نیز از چنین وضعیتی در زمان آخر پیشگویی کرده بود.
به آیه دقت کنید.
اینک خداوند زمین را خالی و ویران می کند و آن را واژگون ساخته ساکنانش را پراکنده می سازد. و مثل قوم، مثل کاهن و مثل بنده، مثل آقایش و مثل کنیز، مثل خاتونش و مثل مشتری، مثل فروشنده و مثل قرض دهنده، مثل قرض گیرنده و مثل سودخوار، مثل سود دهنده خواهد بود. و زمین بالکل خالی و بالکل غارت خواهد شد، زیرا خداوند این سخن را گفته است. زمین ماتم می کند و پژمرده می شود، ربع مسکون کاهیده و پژمرده می گردد، شریفان اهل زمین کاهیده می شوند، زمین زیر ساکنانش ملوث می شود زیرا که از شرایع تجاوز نموده و فرایض را تبدیل کرده و عهد جاودانی را شکسته اند. بنابراین لعنت جهان را فانی کرده است و ساکنانش سزا یافته اند. لذا ساکنان زمین سوخته شده اند و مردمان بسیار کمی باقی مانده اند. دو نکته جالب در این نبوت قابل تعمق است. اول اینکه در آیه 5 علت اصلی وقوع این مصیبت را تجاوز از شریعت خدا و شکستن عهد جاودانی با او می داند. این خطایی است که اسرائیل و کلیسا در 7 سال پایانی می کنند و بالکل از شریعت خدا خارج خواهند شد، تا جایی که آن رجاست ویرانی فرصت خواهد یافت و بر کنگره هیکل یعنی مکان مقدس خواهد نشست و بر تمام ممالک جهان سیطره خواهد یافت. کتاب مکاشفه وقایع آن روزها را کاملا پیشگویی کرده که جهت اطلاعات بیشتر می توانید به آن رجوع نمایید. و دومین نکته در آیه 6 وجود دارد که به 2 موضوع مهم اشاره می کند. اول آن که تمام جهان و مردم روی زمین در آتشی عظیم خواهند سوخت. این نیز تأییدی است که می بایست در انتها منتظر یک سلسله انفجارهای هسته‌ای از سوی دولتهای دیوانه و قدرت طلب بود که همه زمین را به نابودی خواهند کشاند. و دوم آن که می گوید و مردمان بسیار کم باقی مانده اند. این مردم اندکی که زنده خواهند ماند همان باکره‌های نادان می باشند. اینان همان کلیسای برگزیده و بر جای مانده از ربودگی در روی زمین می باشند که در 3.5 سال دوم و پایانی خداوند آنان را به بیابان می برد و از آنان محافظت می کند. زیرا به هر حال برگزیده و جزو کلیسای خداوند عیسی مسیح هستند که شهادت او را تا به انتها حفظ خواهند نمود. علاوه بر مثل حکایت 10 باکره که مسیح به این گروه اشاره نموده بود، در کتاب مکاشفه نیز از وضعیت اینان پیشگویی کرده است.
به آیه دقت کنید.
و زن به بیابان فرار کرد که در آنجا مکانی برای وی از خدا مهیا شده است تا او را مدت 1260 روز بپرورند. باز یادآور می شوم که زن نماد کلیساست. باکرهای نادان به بیابانی خاص که خدا برای ایشان مهیا می نماید برده خواهند شد و این مدت 1260 روز همان 3.5 سال دوم از آخرین هفته از 70 هفته دانیال می باشد.
یک توضیح کوتاه.
آیاتی که از کتاب مکاشفه و دانیال آورده شد دارای تعاریف و تعالیم بسیار زیادتری از آنچه گفته شده می باشد. این آیات حقایق عجیب و شگفت آور بسیار دیگری با خود دارند که با قسمت‌های دیگر کتاب مقدس در هماهنگی می باشند. لذا به آنها به همین سادگی و کوتاهی نگاه نکنید.